میشه میره پیکارش.
آره همه چی تمام.
رها رست نگار آدیتا طاهری، چرا هنوز تو حیات مدرسه ای؟
باشه باشه
باشه،
رفتیم خانم رفتیم.
بیا ببریم آدیتا.
تو کجا؟ تو با من نیا بیرون، نمیخوام به پای گروه رو تو حساس بشه.
الهی قربونه برم که حتی تو این حالم به فکر منی.
رها جون خداحافظ، امیدوارم بازم ببینم.
معلومه که میبینی، چند روز دیگه به تمام این جریانو میخندیم.
نمیدونم. خداحافظ.
خداحافظ عزیزم. یادت باشه طبیعی رفتار کنی ها.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
به نام خدا، من علیرام نورایی هستم، بازیگر. البته کمی ماجراجو. در کنار عشق به بازیگری و ورزش از همون کودکی، همیشه ماجراجویی و کشف رازهای یک داستان واقعی برام خیلی شگفت‌انگیز بود و هنوزم شبیه یه بچه کنجکاو دلم میخواد ته همه چیزو در بیارم. راستش با اینکه همیشه برام انقلاب سال 57 ایران یه اتفاق عجیب غریب و سوال برانگیز بود، اما هیچ وقت نه فرصتش پیش اومده بود و نه زمان درستی داشتم که بخوام راجبش مطالعه کنم و جواب سوالاتم بگیرم. اما یه پیشنهاد غیر منتظره کاری باعث شد این ماجرا برای من رنگ و بوی خیلی جدی تری بود. برای منی که تقریبا همسن این انقلابم، جالب بود که بدونم تو همون ایامی که من تازه به دنیا آمده بودم، یه نفر داشت یه تغییر بزرگ تو جهان و زندگی پیش روی من به وجود می آورد. کسی که جرقه اصلی اون تحول بزرگ تاریخی بود و تا زمان حیاتش بزرگترین رهبر سیاسی و دینی عصر خودش بود. یه پیر مرد کاریزماتیک با شاخصه های عشقی. من آدم سیاسی نیستم، اما حضورم توی پروژه سینمایی حاشیه های سیاسی فراوونی برام درست کرد. تجربه‌ای که از سر ماجراجویی سراغش رفته بودم و حالا دارم به نحوی تکرارش میکنم. پیشنهاد حضور در پروژه روزگار خمینی بیشتر از اینکه نیاز به بررسی حرفه‌ای داشته باشه، یه چالش برای من بود که منو پرت می‌کرد به همون سال‌های خودش. به علیرام نورایی بازیگر پیشنهاد نقش راوی توی مجموعه مستند شده بود. اما من دلم می‌خواست تو این کار بازی رو کنار بذارم و با همون علیرام ماجراجو به سراغ کسی برم که نه فقط یه مملکت، بلکه یه جهان‌بینی جدید به وجود آورد. کسی که کلید اصلی رازهای بسیاری از سالهای مهم این سرزمینه و با وجود تلاش خیلی ها هنوزم نمیشه اون رو برای جناح و تفکر خاصی مصادره کرد. من به کارگردان این پروژه گفتم هستم. رفتم و یه گوشه دنج پیدا کردم و شروع کردم به خوندن و دیدن و نوشتن. این اولین برداشت مستقیم من از تاریخ انقلابه و امیدوارم برای انبوهی از سوالات و ابهامات و غبارهایی که تو همه این سالها روی حقیقت نشسته یه جواب درست پیدا کنم. من به این پیشنهاد فکر کردم، اما نه شبیه همین پیشنهاده دیگه. من با تصمیم میگرفتم که چقدر آمادگی شخم زدن یه سری پرونده جنجالی و قابل تأمل تاریخی.
سیاست خارجی.
بازگشت امام خمینی به ایران به معنای تغییر خیلی چیزها مثل سیاست خارجی بود. اما تا همین امروز که 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، هنوز هم حرف و حدیث‌های زیادی از اما و اگرهای رابطه یا عدم رابطه با چند تا کشور مشخص وجود داره. داستان برجام و اما و اگرهاش هم موضوع سیاست خارجی ایران رو داغ‌تر کرد. مردم برای اولین بار تو جریان مذاکرات قدم زدن وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه آمریکا رو می‌دیدن و از اخبار تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا با همتای ایرانیش می‌شنیدن. به همه اینا باید جر و بحث‌های نظری درباره درستی و یا نادرستی بیش از 3 دهه سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی رو هم اضافه کرد. بحث‌ها، مناظره‌هایی که از قضا منتقدین همشون ضد انقلاب و معاند جمهوری اسلامی نبود. و اتفاقا میشد بینشون آدم‌هایی رو دید که در مقاطعی حتی در زمان حیات امام خمینی در نظام مسئولیت‌های جدی داشتن. حالا برای خیلی از مردم سوال‌ها و ابهامات زیادی درباره سیاست خارجه وجود داره که پاسخ اون رو میشه توی مرور مواضع امام خمینی در موضوع سیاست خارجه جستجو کرد. جمهوری اسلامی ایران فقط یک کشور رو به رسمیت نمی‌شناسه، اونم رژیم اشغالگر قدس. اما غیر از رژیم اشغالگر قدس، جمهوری اسلامی در زمان امام خمینی با آفریقای جنوبی، آمریکا و مصر هم ارتباط سیاسی نداشت. یعنی از بین همه کشورهای دنیا، انقلاب ایران فقط با 4 کشور قطع رابطه کرده بود. وقتی آدم‌های تندرو که از قضا با گذشت زمان خودشون از طرفداران ارتباط با غرب شدن، تبلیغات می‌کردن که جمهوری اسلامی باید تنها با ملت‌های جهان ارتباط داشته باشه، نه دولت‌ها، امام خمینی 6 آبان 1363 در جمع مسئولان وزارت خارجه سخنرانی کرد و از لزوم ارتباط با دولت‌ها و ملت‌های جهان گفت.
از قراری که من شنیدم شیطنت دیگری می‌کنند و آن این که ما چرا با دولت‌ها رابطه داشته باشیم؟ ما می‌رویم به سراغ ملت‌ها و با دولت‌ها هیچ کاری نداریم. این هم نقشه تازه و مسئله بسیار خطرناک و شیطنت دقیقی است. ما باید همانگونه که در زمان صدر اسلام پیامبر سفیر به این طرف و آن طرف می‌فرستاد که روابط درست کنند عمل کنیم و نمی‌توانیم بنشینیم و بگوییم که با دولت‌ها چه کار داریم. این برخلاف عقل و برخلاف شرع است و ما باید همه با هم رابطه داشته باشیم، منتها چند تا استثنا می شود که الان هم با آنها رابطه نداریم.
اما داستان اون 4 کشوری که ایران در ابتدای انقلاب باشون ارتباط سیاسی نداشت چیه؟ یکی از کشورهایی که در زمان امام خمینی جمهوری اسلامی باش ارتباط سیاسی نداشت آفریقای جنوبی بود. آفریقای جنوبی کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند. این کشور یه اقلیت سفید پوست اروپایی 9% داشت که از سالهای دهه 40 قدرت رو در دست داشتن و با نظامی که بر اساس گونه ای از تبعیض نژادی بود و به آپارتاید شهرت داشت کشور رو اداره میکرد. معنی دقیق آپارتاید در لغت یعنی مجزا و جدا نگه داشتن، اما توی اصطلاحات سیاسی از آپارتاید اینطوری تعبیر میشه: جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیر سفید، مجبور کردن اونها به اقامت در محلات و استانهای خاص، محروم کردن اونها از کلیه حقوق سیاسی و امکان تحصیل و پیشرفت در مناطقی که سیاه پوستان مجبور به اقامت دران با حداقل امکانات زندگی میکنند و حق خروج از اون رو ندارند. آپارتاید رو خیلی از کشورها محکوم کرده بودن و ایران هم به همین دلیل که به اکثریت 90% آفریقای جنوبی چند دهه ظلم میشد با این کشور ارتباط سیاسی نداشت. البته همین رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در 2 سال قبل از انقلاب دومین خریدار بزرگ نفت از ایران بود و با پهلوی‌ها ارتباط تنگاتنگی داشت. توی همه سال‌های بعد از انقلاب 57 جمهوری اسلامی از قیام مردم آفریقای جنوبی به رهبری کنگره ملی آفریقا علیه رژیم آپارتاید حمایت می‌کرد. همون حرکت اعتراضی که بالاخره به آزادی یکی از بزرگترین رهبرانش یعنی نلسون ماندلا در سال 1990 انجام شد. Thank you. یک سال بعد هم اداره حکومت آفریقای جنوبی از دست رژیم آپارتاید خارج شد. بعد از اون بود که روابط سیاسی جمهوری اسلامی با آفریقای جنوبی دوباره برقرار شد. اما داستان رژیم اشغالگر قدس. بعد از جنگ اول جهانی انگلیس و فرانسه بخشی از جغرافیای امپراتوری عثمانی رو بین خودشون تقسیم کرد. اما همون موقع هم قرار شد فلسطین تحت نظارت سازمان ملل اداره بشه. کمی بعد انگلیسی‌ها علی‌رغم توافقشون با فرانسوی‌ها اونجا رو هم اشغال کردن و تحت قیمومیت خودشون درآوردن. این بهترین اتفاق برای صهیونیست‌ها بود، چون اونا از قبل تصمیم گرفته بودن یهودی‌های دنیا رو به سمت فلسطین هدایت کنن و دولت مستقل تشکیل بدن. تصمیم انگلیسی‌ها هم با بیانیه بالفور، بدونی که از ساکنین بومی فلسطین نظرخواهی بشه، مجوز مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین فراهم شد. مسافرت یهودی‌ها به فلسطین یه مهاجرت معمولی نبود، چون گروه‌های شبه نظامی صهیونیستی مثل هاگانا که از قضا انگلیسی‌ها آموزششون می‌دادن، شروع به قتل و کشتار مسلمان‌های فلسطین کردن تا اونا مجبور بشن از سرزمین‌های آبا اجدادیشون فرار کنن. اینطوری بود که صهیونیست‌ها بالاخره تونستن تو سال 1948 رسماً تشکیل دولت یهود رو توی فلسطین اعلام کنن.
بریتانیای کبیر ممتنع، آمریکا موافق، اوروگوئه موافق. پس قطعنامه کمیته فلسطین به تصویب رسید.
البته اون سال با حمایت‌های آمریکا و البته تطمیع و تهدید سران کشورهای جهان، به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توی مجمع عمومی سازمان ملل رأی آورد. اما قرار شد بر اساس طرح تقسیم، خاک فلسطین به صورت مساوی بین یهودی‌ها و ساکنان بومی فلسطین تقسیم بشه و بیت المقدس هم برای همه اقوام و مذاهب به عنوان شهری مذهبی باقی بمونه. اما صهیونیست‌ها حتی به طرح تقسیم سازمان ملل هم وفادار نمودن و علاوه بر کل سرزمین فلسطین، به بخش‌های از سوریه، مصر و اردن هم حمله کردن و اون رو جزء خاکشون کردن. صهیونیست‌ها چند باری هم به لبنان حمله کردن، اما به دلیل مقاومت‌های گروه‌های مقاومت نتونستن خاک این کشور رو هم به جغرافیای خودشون اعلام کنن. خب معلوم بود که جمهوری اسلامی ایران نمیتونه همچین دولتی رو به رسمیت بشناسه و باهاش ارتباط برقرار کنه. البته به غیر از ایران 31 کشور دیگه هم هستن که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن. عدم ارتباط ایران با مصر هم به داستان رژیم صهیونیستی و اشغال فلسطین برمی‌گرده. مصری‌ها تا سال 1978 میلادی رهبر جهان عرب تو مبارزه با صهیونیست‌ها بودن، اما وقتی با جنگ نتونستن صحرای سینا رو که اسرائیل‌ها اشغال کرده بودن پس بگیرن، با خیانت به آرمان فلسطین و در ازای پس گرفتن سرزمینی که مال خودشون بود، اسرائیل رو به رسمیت شناختن. اون موقع رئیس جمهور مصر انور سادات بود.
و از فضل خدای تعالی که ملتی مصر بعد از مروری 6000 سال بر تمدنی قدیم وی، اکنون سنتی تاریخی دیرین خود را پیروی می کند و با سربلندی و عزت بر دشواری ها چیره می گردد. کما اینکه ملتی برادری مسلمانی ایرانی راه پیشرفت و رفاه را طی می کند، زیر رهبری برادری عظیم اعلی حضرت همایون شاهنشاه محمد رضا پهلوی آریامهر. و ما مصری ها تا ابد جانبداری شما از ما در موقع بحران فراموش نخواهیم کرد، زیرا شما ثابتی کرده اید که شما دوستی مهربان و صمیمی می باشید. و واقعا من عباراتی پیدا نمی کنم برای ابراز احساساتم و احساساتی هم واطنانم نسبت
انور سادات با شاه ایران هم رابطه نزدیکی داشت، اونقدر که روز 26 دی ماه 57 وقتی شاه از ایران فرار کرد اولین جایی که ازش پذیرایی کرد مصر بود. همین خیانت مصر به فلسطین و دشمنیش با انقلاب مردم ایران بود که باعث شد جمهوری اسلامی ایران روابط سیاسیش با این کشور رو قطع کنه. بین این چهار کشور داستان آمریکا هم که معلومه. این که جمهوری اسلامی با رژیم اشغالگر خود سر سازگاری نداره برای همه مشخص بود. برای همین تنها 6 روز بعد از 22 بهمن 57 یاسر عرفات که اون زمان رهبر مقاومت فلسطینی‌ها محسوب شد به عنوان اولین مهمان خارجی جمهوری اسلامی وارد ایران شد و با امام خمینی هم دیدار کرد. کمتر از 2 ماه بعد یعنی در 5 فروردین 58 هم امام خمینی در اولین موضع‌گیری رسمی درباره سیاست خارجی، قرارداد کمپ دیوید و سازش مصر رو خائنانه توصیف کرد. امام خمینی در تابستان سال 58 آخرین جمعه ماه رمضان رو روز قدس نامگذاری کرد.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که با پیام امام خمینی به عنوان روز قدس مشخص کردید، صدها هزار نفر از هممیهنان مسلمان و مبارز ما در صحن دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف گرد آمدند تا بار دیگر همبستگی و اتحاد خود را نشان بدهند و روز قدس رو گرامی بدارند.
کسی که جایش بسیار خالی امام موسای صد و امیدواریم هر جا که هست در سلامت و در موفقیت و پیروزی باشد.
اینک آقای عبدالحلیم خدام وزیر امور خارجه سوریه صحبت خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم سوریه الصامده وباسم قائدي الرئيس حافظ أسد، كما يسعدني أن أنقل لكم ولقائد ثورتكم الإمام آية الله الله موسى الخميني.
حالا بعد سالها راهپیمایی روز قدس در همه کشورهای مسلمان و حتی برخی از کشورهای غیر مسلمان هم برگزار میشه.
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. روز قدس روز حیات اسلام است. باید مسلمین به هوش بیان، باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند.
موضع‌گیری های امام خمینی درباره فلسطین همچنان ادامه داشت. وقتی در سال 61 ارتش اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد، امام خمینی با ادبیات تندی به حاکمان سازشکار عرب حمله کرد.
ابتلای اسلام امروز این است که گوشهایی که باید به مسائل به مشکلات مسلمین گوش بدند کر شدند و زبانهایی که باید برای مصالح مسلمین به کار بیفتند لال شدند و چشمهایی که باید مصیبتهایی که بر مسلمین وارد میشد ملاحظه کنند کور شدند. ما با این لالها و کرها و کورها چه بگیم؟ آیا این دولتهای منطقه مسئله لبنان را یک فاجعه نمی دانند؟ یک فاجعه برای اسلام نمی دانند؟ یک فاجعه برای مسلمین جهان نمی دانند؟ اگر می بینند و فاجعه می دانند چرا صحبتی در کار نیست؟ اگر علاقه به کیان اسلام علاقه به قرآن کریم، علاقه به حرمین شریفین دارند، چرا امروز که دارد این معالم دینی زیر پا گذاشته می شد و تهدید می کند اسلام و قرآن و حرمین شریفین را، صحبتی نمی کند؟
حالا امام خمینی با اقتدار یکی از ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو که حمایت از مقاومت اسلامی در جنوب لبنان و فلسطینه پایه‌گذاری کرد. این روزها جمهوری اسلامی ایران فقط با دو تا کشور بنای ارتباط سیاسی و دیپلماتیک نداره. یکی رژیم اشغالگر قدس و اون یکی آمریکا. تیرگی روابط در این حد مقطعی و موضعیه و معمولاً علتهای مشخصی هم داره. مثلا بحرین توی جریان سرکوب قیام شیعیان ایران رو متهم به تحریک مردم این کشور میکنه. یا تو داستان عربستان ماجرای منا، حمله عربستان به یمن و حمایت‌های عربستانی‌ها از گروه‌های تکفیری دستمایه اعتراض جمهوری اسلامی.
لله الذي رزقنا ان نحاجر في سبيل الله وننضم في هذه الدوله الاسلاميه.
از طرف عربستان هم حمله به سفارت این کشور دلیلی برای تیرگی روابط سیاسی این روزهای بین دو کشور. پیدا کردن الگوی رفتاری امام خمینی در سیاست خارجی اونقدرها سخت نیست. کافیه لیستی از اتفاقات مشابه رو کنار هم بذاریم تا بشه فهمید در مواقع مشابه عکس العمل‌های امام خمینی چطور بوده. مثلا وقتی به ملت ایران از طرف یک سیاستمدار به صورت مستقیم توهین میشه. تو زمان حیات امام خمینی رؤسای جمهور آمریکا دو بار به ملت ایران توهین کردند که تو هر دو بار امام خمینی عکس العمل نشون دادن. یک بار کارتر ایرانی ها را تروریست خطاب کرد و دومی زمانی که ریگان به ملت ایران گفت وحشی.
لابد اخیراً شنیدید که رئیس جمهور امریکا گفت است که این کشور ایران یا رژیم ایران وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستند در مقابل اون چیزایی که شما میخواهید، گاوی شیرده نیستند، اینجا شما اسمش را وحشی میذارید بگذارید. و اگر واقعا وحشی به اون معنایی که شما به خیالتون است گفتن میگید، بی حساب دارید حرف میزنید. وحشی اون است که نمیگذارد مردم زورمندا به او تعدی کنند، یا وحشی اون است که میخواد تعدی کنند. بی حساب نباید صحبت کرد. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت‌های دنیا که امروز وحشی‌ترین رژیم‌ها کی است، من گمانم این است که بین ملت‌ها اگر اتفاق آرا نباشد اکثریت قاطع است که آمریکا.
یکی دیگه از مشخصه‌های رفتاری امام خمینی در سیاست خارجی زمان‌هایی که یک قدرت خارجی ایران رو تهدید کنه. امام خمینی همیشه تأکید داشت حتما توی این موقعیت‌ها واکنش جدی نشون بده. مثلا وقتی آمریکایی‌ها تهدید کرده بودن که به ایران حمله می‌کنن و شایع شده بود قراره با هلیبورن نیرو به ایران بفرستن.
اینها به مردم همچی بزرگ نشان داده بودن مسائل را که مردم خیال میکردن که اگه الان یه حرفی بزنیم یک دفعه چرت بازای آمریکا میان میریزند و ایران رو خراب میکنن. در همین قضیه اینا کرارن برای ما آمدن گفتن که مینوشتن، از خارج هم مینوشتن که چرت بازا بناست که از اون بالا بیان بالای سر سفارت، از اون بالا یه دوای بریزند و بیهوش کنن همه و بیان پایین و همه رو ببرن و در قوم هم میخوان بیان و شما را بره باید. حتی بعضی آمده بودن به من میگفتن که شما نمود اینجا شد. بابا آقای شعر است که اینم میگن. این حرف هاییست که در کتاب حسین کرد می نوشتن. اینا این حرف هست که میزنن ولی چهت بازو میاند و همه را بیهوش میکنن. این همون حرف هایی بود که یه دوام میزدن همه چیزا بیهوش میشدن. حرف هایی که در الفلیل میگن. میخواستن اینطوری ما را مثل سابق که از این حرف ها ترس داشتن اینطوری ملت ما را بترسنن. آفر از اینکه مسائل این نیست. اصل مداخله نظامی دیگه حالا در دنیا اصل شکست خورده است. صحبتش هم شکست خورده.
وقتی ریگان و کارتر ایران رو تهدید به حصر اقتصادی کردن هم امام خیلی زود واکنشی جدی نشون داد.
چند وقت است که الان ما را حصر اقتصادی کردن؟ چه شد؟ مثلا ما کجامون گیر کرده است که حصر اقتصادی هست؟ خیال میکنن اشخاص که ما اگر چنانچه از آمریکا مثلا فرض کنید که فلان چیزا نخریم خیر دیگه نمیتونیم. نخیر ما داریم زیاد.
توی همین داستان تهدید به حصر اقتصادی بود که امام خمینی 28 آذر 58 یه مصاحبه با حسن عین الهیکل روزنامه نگار معروف مصری کرد و با تعبیر عجیبی در برابر تهدید آمریکا موضع گرفت.
اما قضیه اقتصادی و اینها اینم از همون طور است. از همون قماش است که کهنه شده این اصلاها. آقای کارتر خیال میکند که ماها از دنیا اصلا بیخبریم، هیچ اطلاعی از دنیا نداریم. ایشون رو به اون طور حالا میشناسیم که ابرقدرت هست و دارای کزا و چقدر نمیتونم بلشگر و چقدر صلاح و امثال ذالک و همه دنیا هم. ما عقیدمون مثلا این است که تا ایشون بگن که معاصره اقتصادی در دنیا به روی ما بسته میشه. اینم از اون خیالاتیست که ایشون کردن پیش خودشون در اون کاف سفید قهوه خوردن دیاگر میکنن و پاشون رو هم انداختن به این فکر کردن. ما پیش ما این حرفا مطرح نیست. ما اینو گفتیم که ما خودمون از این زمین خدا روزی خودمون در میاریم.
یکی دیگه از مشخصات رفتاری امام خمینی تلاش برای رفع شبهاتی بود که رسانه‌ها با تبلیغات گسترده علیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران راه می‌انداختند. مثلا در طول حیات امام خمینی چندین بار موج تبلیغاتی گسترده‌ای را افتاد که جمهوری اسلامی ایران بین کشورهای جهان منزوی شد.
این که گاهی وقتا میگن که ای ایران منزوی شده است، مقصودشون چی است؟ مقصود این است که امریکا به ما چیز ندارد. امریکا هر آنی که ما دست روش دراز کنیم صد مقابل او به ما بیشتر جواب میدن، ولی ما اعتنابش نداریم و همینطور سایرین. اگر مقصود این است که پیش ملت ها ما منزوی هستیم، خب همه میدونن که ملت ها همه توجه دارن. الان هر جا که اجتماع اسلامی هست، برادران اهل سنت ما، برادران اهل تشیع ما مجتمع هستند، راجع به اسلام و راجع به اینکه باید همه چیز اسلامی بشه و کشور خودشون اسلامی بشه، همه این مسائل هست که و این پرتوی است که خدای تبارک و تعالی مرحمت فرموده است و همه جا نورافکن کرده است.
داستان حج هم امام خمینی موضع مشخصی داشت. امام خمینی حج رو یه فرصت استثنایی برای بیداری امت اسلامی میدونست و در پیام‌هایی که به مناسبت برگزاری مراسم حج میداد این واقعیت رو گوشزد میکرد. بعد از برگزاری مراسم حج هم وقتی اجتماع براءت از مشرکین به خوبی انجام میشد، امام خمینی رضایت خودش رو از این اتفاق پنهان نمیکرد.
الحمدلله امسال در مکه با این تظاهرات عظیم و با این شعارهای کوبنده یک مقداری از سولت بت‌ها شکسته شد و انشاءالله بعدها هم خواهد شد و امیدواریم که هر سال بر این مسائل اضافه بشد و مسلمان ها متصل بشن به هم و همراه هم
فریاد بکشند در جایی که جای فریاد است.
وقتی سال 66 حادثه کشتار حاجیان بیت الله الحرام اتفاق افتاد، باز هم امام خمینی واکنش نشون داد. معمولا توی این مواقع امام خمینی از خود حادثه استفاده می‌کرد و به مسائل کلی‌تر و اساسی‌تر پشت اون اتفاق می‌رسید.